الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ميلاد بسیار نورانی و با برکت رسول الله الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مکرمه در سال عجیبی رخ داد، در سال مشهور به عام الفیل. عام الفیل سالی است که سپاه ابرهه آمدند به خانه کعبه حمله بیاورند و یورش بیارن و خانه کعبه را با خاک یکسان کنند. حالا داستانی داره که چی شد که کسی به نام ابرهه اومد، یا اون قومی که سعی میکردن مسیحیت رو خیلی تقویت بکنن و در مقابل رونقی که خانه کعبه برای ادیان مختلف داشت و مردمان گوناگون از اقوام، کلیسای بسیار پرزرق و برقی ساختن، هرچه کردن توجه مردم به اون کلیسا جلب نشد. بعد گفتش که من میرم خانه کعبه رو با خاک یکسان میکنم. حوادث دیگری هم بود. به هر حال آمدن و اون ماجرا رقم خورد که با پرنده های کوچکی که حالا بعضی ها میگن سفید بودن یا سیاه، ولی از سمت دریا آمده بودن، اینها با سنگ های کوچک یا گلی که در دهان داشتن به این لشکریان ابراهیم میزدن و اینها متلاشی میشدن یا به مرور بدنشان تاول میزد و میمردن. خب ببینید، این صحنه یک معجزه صریح الهیه. کیا این معجزه رو شاهد بودن؟ مردم مکه. این که مردم مکه این معجزه بسیار واضح و آشکار و با شکوه رو ببینن، موجب میشه ایمانشون به خدا افزایش پیدا کنه، ایمانشون به خانه کعبه افزایش پیدا کنه. در همون سال چند ماه بعد رسول خدا به دنیا میان. حالا حوادثی هم در جریان رسول خدا، در جریان میلاد رسول خدا رخ داد. شهر مکه شهری شد پر از ایمان. مردم قبل از اینکه این معجزه رو ببینن به خانه کعبه و به صاحب خانه کعبه ایمان داشتن و منتظر آخرین پیامبر بودن. از این جهت زمانی ما یک شباهتی با زمانی قبل از بعثت پیامبر داره، اینه که در هر دو مقطع، هم در زمان ما هم در زمان بعثت نبوی، انتظار منجی، انتظار ولی خدا وجود داره و وجود داشته. پس پیامبر گرامی اسلام در شهری مبعوث شدن که اینها بزرگترین آیه و نشانه الهی رو برای حقانیت خانه کعبه دیدن. خب بعد اینها چرا وقتی که رسول خدا مبعوث شدن به رسالت ایمان نیاوردن به پیامبر؟ خیلی موضوع قابل تأملیه. همینجوری نباید بگیم که کسانی که زمان پیامبر بودن هیچی نمیفهمیدن و بد بودن و با چند تا کلمه اونها رو به درون سیاه‌چال تاریخ بیاندازیم و در موردشون فکر نکنیم. نه، خیلی مهمه. کسانی دین پیامبر رو بعثت او رو نپذیرفتن که شاهد بزرگترین معجزه الهی بودن، منتظر آخرین پیامبر بودن. اینجور معجزه ها هر زمانی رخ نمیده. بعدها یزید ابن معاویه ملعون به خانه کعبه سربازانش حمله آوردن، خانه کعبه رو صدمه زدن، آتش زدن، هیچ معجزه‌ای رخ نداد. به این سادگی خدا از اینجور معجزه ها نمیاره. ولی اون سال عام الفیل، سال میلاد پیامبر گرامی اسلام، این معجزه رخ داد. میدونید وقتی خداوند متعال یک معجزه ای رو میاره برابر آنچه که در قرآن آمده، مثلا در سوره مائده، انتظارش هم از مردم زیادتر میشه. انتظار خداوند متعال از مردم چگونه زیادتر شد؟ با فرستادن پیامبر اکرم، مبعوث کردن او به رسالت. مردم مکه مردمی بودن، حالا علی الظاهر لااقل، مؤمن و معتقد به خدای خانه کعبه، معتقد بودن به اینکه اینجا عبادتگاهه. ایام حج از انبیای گذشته مانده بود که حج میکردن. حتی مشرکینی که دشمن پیغمبر اکرم بودن و پیامبر اکرم رو میخواستن بکشن، در شعب ابی طالب محاصره کرده بودن، موسم حج به احترام ایام حج پیغمبر آزاد بود، میومدن رسول خدا طواف خانه کعبه میکردن، به تبلیغ دین میپرداختن. کسانی مقابل پیغمبر ایستادن که ملحد نبودن به این معنا که هیچی رو قبول ندارن. اینا خیلی چیزا رو قبول داشتن، هم خدا رو قبول داشتن، هم اصل نبوت رو قبول داشتن. آخه بعضی از اقوام گذشته وقتی که وحی می آمد بر یک انسانی، او مبعوث به رسالت می شد، می گفتن چرا فرشته نیامده از طرف خدا، چرا یک انسان آمده؟ ولی اینها مقام حضرت ابراهیم رو گرامی می داشتن، پس انسان بودن پیامبر رو قبول دارن، منتظر آخرین پیامبر هم هستن. بعد اینا تبدیل شدن به یه موجودات خیلی وحشتناک و خونخاری که دیدید بعد از بعثت نبوی با رسول خدا چه کردن. من اولین فراز رو عرض بکنم، این که از اولین فراز بحث رو جمع‌بندی بکنم، این که در آخر الزمان امتحان ها و فتنه هایی است برای آزمایش مؤمنان، شیعیان و محبین اهل بیت، و بعضی از اینها در این امتحانات ریزش میکنن، چیز عجیبی نیست. صدر اسلام هم از میان مؤمنان، معتقدان به خانه کعبه و خدای خانه کعبه، از میان منتظران آخرین پیامبر ریزش کردند و در فتنه های در آستانه بعثت و بعثت نبوی ریزش کردند و نابود شدند. و بعد من به شما عرض کنم وقتی آدم خوبا بد میشن، بد جوری بد میشن، جنایت های ازشون سر میزنه که از آدم بدها اینقدر این جنایت ها سر نمیزنه. خیلی باید از اینها واهمه داشت. واهمه نه به این معنا که از مقابلشون انسان فرار بکنه، بدونه خطرشون رو حس بکنه. مشرکین مکه جنایت‌هایی بعدها انجام دادن که جزء اخلاقشون اصلا نبود، و بعد از بعثت نبوی و بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، بعضی از منافقین کارهایی رو انجام دادن که مشرکین مکه هم انجام نمیدادن. آدم خوبها وقتی بد میشن، بد جنایت هایی ازشون سر میزنه. دعا میکنیم خدا ما رو جزو منتظران آقا امام زمان علیه السلام که بعد از ظهور حضرت مقابل حضرت میایستن قرار نده. هستن، در روایت داره، کسانی که مقابل حضرت میستن بعد از عمری انتظار. اینو باید به خودمون بگیم، یادآوری کنیم. نمیدونم غرور طرفداری از حق موجب میشه که انسان دچار این ابتلاعات بشه و سقوط بکنه، یا حقیقتاً ایمان نیاوردن و ظاهری ایمان آوردن موجب میشه که انسان دچار این بلایا بشه. میلاد پیامبر گرامی اسلام، پیامبر در کجا به دنیا آمدن؟ در مکه، شهر معنوی و مذهبی جهان، که دشمنان این شهر رشک می بردن، حسادت می کردن به محبوبیت و قداست و معنویت این شهر. داستان اصحاب فیل برای این رخ داد که می خواستن این خانه نورانی رو خراب بکنن، و بزرگترین معجزه اونجا رخ داد در حفظ خانه کعبه. مردم ایمانشون تقویت شد، همون مردمی که منتظر آخرین پیامبرن، و از آخرین پیامبر علائمی در دستشون دارن. این که شما میبینید در قرآن کریم خدا به شدت با مشرکین برخورد میکنه، سوره براءت یک نمونه است. سوره دیگری در قرآن به نام مبارک پیامبر اکرم، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یک نمونه دیگر از سوره های قرآن هست که به شدت خدا با غضب با مشرکین برخورد میکنه. حتی دستور تکه تکه کردن فتنه‌گران پرآشوب رو در اون سوره صادر میکنه خداوند متعال، به دلیل این هستش که خدا از اینا انتظار نداره، خدا از اینها انتظار داره ایمان بیارن به سهولت. اینجوری نیست که هر کسی کافر باشه، مثلا نرسیده، معتقد نشده، نفهمیده، اینو باید بریم بکشیم. مثلا اینا فرهنگ تکفیری های وهابیه که دست نشونده ها و دست پرورده های خود انگلیسی های خبیث و صهیونیست ها هستن. نه، اسلام چیکار داره بخواد یک کسی که مؤمن نشده به پیامبر حتی بخواد او رو بکشه، حتی بعد از ظهور. ولی اون مشرکین مکه که جنایت ها کردن و خدا دستور قتل اونها رو صادر میکرد و دستور جهاد علیه اونها صادر میکرد، اینا بدونید کیا هستن؟ کسانی که بزرگترین معجزه الهی در حفظ خانه کعبه رو دیدن، منتظر آخرین پیامبرن، خیلی از راه رو رفتن، خدا براشون اتمام حجت کرده، 40 سال پیغمبر بین اونها زندگی کرده، کی از او بهتر؟ وقتی به ابو جهل گفتن، یتیم عبدالله گفته است من پیامبرم و به من وحی می آید، او بلا فاصله جواب داد، گفت اون که دروغ نمیگه. خیلی چقدر جالبه، گفت حتما پیغمبره دیگه، اون که دروغ نمیگه. همه او رو به راستگویی می شناختن. پس قسمت دوم کلام این که شما اگر در قرآن کریم میبینید خداوند متعال با مشرکین خیلی سخت برخورد میکنه، دستور قتل اونها رو و مقاتله با اونها رو صادر میکنه، چون اینها اتمام حجت شده بود برشون، اینها دیگه همه چی رو میفهمیدن، خباستشون بود که در مقابل پیغمبر میایستادن. شما داستان قبل از بعثت پیامبر رو بخوانید، باید اینجوری حس پیدا کنید، یک نفر در مکه اگر ایمان نیاورد تعجب کنید، عجیبه، برای چی؟ به ما بگن انشاءالله ظهور محقق بشه، بعد ما هم عاقبت به خیر بشیم، پای رکاب حضرت ولیعصر ارواحهم الله الفدا باشیم، بعد یه دفعه بشنویم که یکی از رفقای ما که می اومده مسجد جمکران رفته جزء گروه تروریستی قرار گرفتن که میخوان برن امام زمان رو بکشن. تعجب نمی کنیم؟ این با ما می اومد مسجد جمکران، اصلا شاخ در میاره آدم. مشرکین مکه که مقابل پیغمبر وایستاده بودن از این جنس آدم ها بودن، علی ظاهر کلیددار خانه کعبه بودن، خدمتگزار بودن، بالاخره اهل آبرسانی به حجاج بودند و زندگیشون از این راه تأمین میشد. اهالی مکه همه پذیرایی کنندگان زائران خانه خدا بودند قبل از بعثت نبوی. اینها ایمان نیاوردن و معلوم خدا بهشون غضب میکنه دیگه. وقت بعضیا دین اسلام رو میخوان دین خشنی نشون بدن، نه، کجاش خشنه؟ شما سیره پیامبر اکرم رو ببینید، چقدر بزرگوارانه، چقدر راحت برخورد میکردن، چقدر راحت میبخشیدن. داستانها در این زمینه زیاد هست. این که شما میبینید با مشرکین اینقدر سخت برخورد میکنه، شما برای فرزندانتون توضیح بدید، بگید آخه نمیدونید اینا کیا بودن. اصلا انتظار نمیرفت اینها ایمان نیاورند. نه تنها ایمان نیاوردن، بلکه این چنین برخورد میکردن. اینم قسمت دوم سخن. قسمت اول سخن چه بود؟ این که پیامبر اکرم در سال عام الفیل، بزرگترین معجزه الهی که برای خانه کعبه رخ داد، متولد شدند. کسانی که در شهر مکه بودند ایمانشون علی القاعده خیلی زیاد شد، باید اینطور بشه. و خانه کعبه اساسا حتی بدون معجزه اصحاب فیل که آنها رو خدا نابود کرد، اهل ایمان بودن. اینجور نبود که از وادی پرت باشن و منتظر آخرین پیامبر بودن. و رسول خدا هم شایستگی هاش کم نبود. باز ایام میلاد رسول خداست، ما از پدر گرامی رسول خدا یاد کنیم، حضرت عبدالله. این مرد بزرگ سلام الله علیه که وقتی که حضرت عبدالمطلب که نذر کرده بود خدا اگه 10 پسر بده یک پسرش رو در راه خدا قربانی بکنه، و بعد قرعه به نام حضرت عبدالله افتاد، مردم مکه ریختن نه آقا خواهش میکنیم، اجازه ندادن، به خاطر شدت شایستگی های حضرت عبدالله. حالا او هنوز پیامبر که نبود، او پدر پیامبر اکرم بود. میگفتن ما نوری در چهره او میبینیم. اینقدر اصرار کردن تا به قرعه افتاد و 100 شتر به جای حضرت عبدالله قربانی کرد، دست از قربانی کردن حضرت عبدالله برداشت حضرت عبدالمطلب. مردم مکه میفهمن این چیزا رو. مردم مکه هنوز پیامبر مبعوث نشده او رو امین میدونن. پس در یک شهر سرشار از ایمان و معنویت پیامبر اکرم ظهور کردن. این حرف رو باید خیلی تکرار کرد، خیلی باید بهش توجه کرد. چجور میشه مؤمنین یک دفعه این همه کینه توز میشن، نامرد میشن، میکشن پیغمبر رو، میخوان بکشن، چه میشود؟ این یک بخش. بخش دوم، علت غضب خداوند متعال با مشرکین مکه همینه. و الا خدا با یه آدم نفهم که چه غضبی داره برخورد بکنه. مثلا یه کسی نفهمه یا لجبازه به معنای اخلاقی کلمه، اتمام حجت براش نشده، یه لجی هم افتاده تو دلش. اینجور افراد خیلی ها بودن، میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. پیغمبر اکرم با یه عنایت دلشون رو به دست آورده، عاشق پیغمبر شدن. پس نکته دوم این شد که اگر شما میبینید خشونتی در قرآن دیده میشه علیه مشرکین، به دلیل اینکه حقشون نامردا. اینا دیگه چی کم داشتن برای اینکه پیغمبر رو باور کنن؟ اینم قسمت دوم سخن. قسمت سوم سخن اینه که پیامبر گرامی اسلام مبعوث شدن. بعد از مبعوث شدن به رسالت 3 سال دعوت مخفیانه داشتن، به تعبیر دقیق تر 3 سال دعوت نداشتن. فقط اطرافیان یکی یکی می شنیدن که پیامبر فرمودن که به من وحی نازل می شود، و در شهر پیچید. درسته حالا شهر مکه شهر بزرگی که نبوده که همه منتظر آخرین پیامبر، بعد این زمزمه میپیچه بین مردم. باید همه شهر در خانه ایشون میومدن بنابر علائم و قرائن، جز بیماردلانی اندک. ولی چه اتفاقی افتاده بود در شهر مکه؟ باید بریم روانکاوی بکنیم، روانشناسی بکنیم، ببینیم بابا آدمای مؤمن وقتی خراب میشن چجوری خراب میشن، بعد چجوری مقاومت میکنن در مقابل حق. خیلی اینا موضوعات قابل تأملی هست. کار به جایی رسید هنوز پیامبر اصلا کسی رو دعوت نکرده. آقا بیاد به من ایمان بیارید، من رسول خدا هستم و فرمانده شما و فرماندار مردم جهان هستم. اصلا اینا رو نفرمودن. بله من رسول خدا هستم، در مقام فرماندهی فعلا نیستم، خدا بر من وحی میفرستد و من برگزیده الهی هستم. واقعا شایسته بود مردم 100%شون ایمان بیارن. حالا من اینجا تو پرانتز قبل از اینکه قسمت سوم رو عرض بکنم که حادثه ای شنیدنی، از غضب خدا بر مشرکین مکه این رو هم عرض کنم. بعد از میلاد پیامبر گرامی اسلام حدود 30 سال بعد خانه کعبه شکافته شد، مادری باردار وارد خانه کعبه شد و فرزندش رو در خانه کعبه به دنیا آورد به نام فاطمه بنت اسد. درسته؟ این ماجرا ماجرای عجیبی بود. باز علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا در خانه کعبه به دنیا اومد. شاید بعد از آم الفیل تنها معجزه دیگه درباره خانه کعبه میلاد پیامبر گرامی اسلام بود. آقا تو کدوم شهر؟ تو شهری که همه اطراف خانه کعبه زندگی میکنن و به یمن خانه کعبه زندگی میکنند و حیات دارند. خدایا چرا علی ابن ابی طالب رو تو خانه کعبه به دنیا آوردی؟ علی ابن ابی طالب اولین شاهد راستگویی و صداقت پیامبر است. من میگم اصلا مردم کعبه تا شنید، مردم خانه کعبه، مردم مکه تا بعثت نبوی رو دیدن باید خودشون میرفتن جلوی علی ابن ابی طالب. تو معجزه خانه کعبه هستی، تو میگی این آقا راست میگه؟ نیازی نبود برن از علی ابن ابی طالب بپرسن. ولی وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام در حدود 10 یا 13 سالگی صدا میزنه مردم من دیدم جبرئیل امین وحی نازل کرد بر رسول خدا، همه باید قبول کنن دیگه. یعنی معجزه دیگری که رخ داد برای صدق فرمایش رسول خدا، برای اثبات حقانیت او، همین معجزه بود. برعکس دیدی دیگه چه کینه ها و حسادت های از علی ابن ابی طالب در دل ها گرفتن. من میگم مشکلات زمان رسول خدا مشکلات از جنس مشکلات مذهبی ها بود، مشکلات آدم های مؤمن، نه مشکلات آدم های ملحد. چرا حسادت کردن به علی ابن ابی طالب؟ چون برای خانه کعبه ارزش قائل بودن. میگفتن چرا علی باید اونجا به دنیا بیاد؟ چرا بچه های ما نباید اونجا به دنیا بیان؟ بذر حسادت در دلشون چیده شد. بذر حسادت در دلشون کاشته شد یعنی اینکه اینا همه خانه کعبه رو محترم میدونن دیگه. و کسی که خانه کعبه رو محترم میدونه میره امیرالمومنین بکشه؟ بله. نمیدونی آقا اینا چه موجودات وحشتناکی میشن، مؤمنین خراب بشن خیلی وحشتناک میشن. بعد در روایت داره که آخرالزمان برای فتنه های آخرالزمان برای اخراج منافقین از میان شیعیان است. بدونیم دیگه، بترسیم، دعا کنیم در محضر حضرت ولیعصر ارواح له الفدا به ایشون پناه بیاریم. خب سه سال رسول خدا دعوت رو مخفیانه نگه داشتن. بعد از سه سال چه اتفاقی افتاد؟ پنج نفر بودن، اینها ویژگیشون رو عرض میکنم. در قرآن وصف اینها رو خداوند متعال آورده است. اینا اومدن گفتن یا رسول الله، حالا اونا که با اسم محترمانه اینجوری صدا نمیزدن، تا ظهر وقت داری، یا دست از دعوتت بر میداری یا تو را میکشیم. پیامبر اکرم دلش گرفت، رفت داخل خانه و در حال مناجات با خدا بود که این خبر از جانب خدا به او رسید. آیات رو میخونم براتون. اینجا خداوند متعال به پیامبرش وحی نازل کرد که تبلیغ علنی خودت رو شروع کن. آقا الان تهدید کردن، من که الان تبلیغ نکردم میخوام منو بکشن. تا ظهر وقت دادن که من اعلام کنم من پیغمبر نیستم، و خدایا شما به من میگی که تبلیغ تو از الان علنی کن. فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فصدع یعنی تبلیغ کن ولو موجب درگیری بشه، ولو موجب اختلاف و مبارزه با تو بشه. در واقع مبارزه خودت رو شروع کن، تبلیغات علنی خودت رو شروع کن. فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، از مشرکین اعراض کن، دیگه آدم حسابشون نکن. بس همین سه سالی که مماشات کردی باشون، مبارزه اجتماعی خودت رو آغاز کن. تو همین سه سال رسول من، تو همین زمزمه کردی که پیامبری همه باید میبادن در خونه تو. اعرض عن المشرکین، دیگه اینا از چشم خدا افتادن و خدا بهشون غضب کرد. حالا این پنج نفر رو چیکار کنیم که تهدید کردن تا ظهر یا رسول الله دست ورنداری بگی من پیغمبر نیستم، اعتراف بکنی، باید اعتراف کنی که من پیغمبر نیستم، میکشیمت. فرمود انا کفیناک المستهزئین، ما مستهزئین رو نابود کردیم. چی شد ماجرا؟ این پنج نفر طی یک ساعت مونده به ظهر هر کدوم یه جوری به درک واصل شدن. داستان به درک واصل شدن این پنج نفر آمده. هر کدوم الکی با حوادثی دچار قتل شدن و لحظه های آخر جون دادن میفهمیدن خودشون که این یه مرگ معمولی نیست، یه بلاست. هی میگفتن خدای پیامبر ما رو کشت، خدای پیامبر ما رو کشت. آیه نازل شد، پیامبر انا کفیناک المستهزئین، مسخره کنندگان رو ما نابود کردیم، برو به کارت ادامه بده. مردم دوباره معجزه دیدن در شهر. انا کفیناک، ما حسابشون رسیدیم، دوباره خیالت راحت باشه. این یک جلوه غضب به مشرکین بود. خب نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که این تهدید کنندگان جان رسول خدا اسمشون چی بود؟ وصفشون چی بود در قرآن؟ مستهزئین. اینا کسانی بودن که پیامبر رو مسخره میکردن. الهی که رئیس جمهور خبیث فرانسه و آدمهای خبیثی که در جهان هستن معدودن اما صدای بلندی دارن و به پیامبر اکرم جسارت میکنن همینطور نابود بشن. همین انا کفیناک المستهزئین شامل حالشون بشه. حالا من به سهم خودم به مردم فرانسه عرض میکنم، شما که به حضرت مسیح معتقدید، غیر از مسلمانان فرانسه که قلبشون دردمنده، مردم فرانسه این که به حضرت مسیح معتقدن، حتی یهودیانی که به حضرت موسی معتقدن، بدونن بی احترامی به پیامبر اسلام بی اثر نیست در بی احترامی به پیامبر خود ادیان دیگر مانند مسیحیت و یهودیت. هیچ انسان دینداری در عالم نمیتونه تحمل بکنه بی احترامی به یک پیامبر رو. و اگر کسانی هستن در جهان دار نیستن، آدمهای فرهنگی و فرهیخته هستن، اینها هم نمیتونن تحمل بکنن بی احترامی به رسول خدا رو. به شخصیت‌های فرهنگی کشور خودمون که اگر یک بی‌احترامی به یک امر باستانی بشه، یک بی‌احترامی به یک شخصیت شاهنامه بشه مثلا، برمی‌آشوبن. خب به اونها هم عرض می‌کنم به رسول خدا بی‌احترامی بشه، فکر نکنید فرهنگ باقی می‌مونه، سنت‌های بشری محترمانه باقی خواهند ماند. بگید که پیامبر یک امر دینی است، به ما کاری نداره. اهل فرهنگ و هنر نباید بتونن تحمل بکنن بی احترامی به رسول خدا رو. خدا تحمل نمی کرد استهزا کنندگان رسولش را. انا کفیناک المستهزئین. دقت بفرمایید، پیامبر اکرم دشمنان سرسختی داشتن، اما از میان دشمنان سرسخت پیامبر ابو جهل ها و ابو لهب ها و ابو سفیان ها رو که جنگیدن با پیغمبر و عزم قتل پیغمبر داشتن، اونا رو رها کرد، مستهزئین رو به قتل رساند پروردگار عالم در آغاز علنی شدن بعثت. استهزاء پیغمبر برای خدا خیلی غیر قابل تحمله و دستور قتل مستهزئین رو خداوند متعال صادر کرده. یه کسی هستش که میگه آقا من نمیفهمم، نمیپذیرم. باشه، کسی دستور قتل این آدم رو نداده؟ اسلام دستور نداده هر کی کافر شد بکشید. با غرض ورزی یا بدون غرض ورزی نمیخواد ایمان بیاره، لا اکراه فی الدین مال اینجاست. اما استهزا چرا؟ خب ببینید، یکی از جلوه های غضب الهی بر مشرکین مکه که در آغاز علنی شدن بعثت خودش رو نشون داد، قتل 5 نفر از کسانی که تهدید کرده بودن رسول خدا رو. قتل این 5 نفر بود که با این آیه قرآن خدا به قتل اینها اشاره می کند. البته خدا اسبابشون فراهم کرد اونها رو کشت، ولی پیامبر اکرم که یارو یاوری نداشت که به این کار اقدام بکنه و هنوز دستور قتال به پیغمبر داده نشده بود. اینها وصفشون چی بود؟ چه مزیتی داشتن نسبت به دیگر مشرکین؟ مزیت به تعبیر مبالغه آمیز برعکس دارم میگم. چه رذالت ویژه‌ای داشتن که بقیه نداشتن؟ اینها مستهزئ بودن، مسخره کننده پیغمبر اکرم بودن. اولا که شما باید ایمان می آوردید به پیغمبر، این شهر شهر ایمانه، این همه علامت و اماره هست برای ایمان آوردن شما. ثانیا ایمان نمیارید، خب چیکار دارید؟ برید دنبال کار خودتون. وایستادی استهزا میکنی. خداوند متعال 5 نفر از مسخره کنندگان رو در 1 ساعت به قتل رسون. آیه نازل کرد که انا کفیناک المستهزئین. ما مسخره کنندگان رو کفایت کردیم و شرشون رو از سر تو کم کردیم. برو شروع کن فعالیت تبلیغی خودت رو. حالا یه نکته ای رو عرض بکنم به عنوان عرض پایانی خودم. دوستان من، استهزا بخشی از عملیات روانی است. عملیات روانی برای به بردگی کشیدن انسان‌ها. بخش‌های دیگر این عملیات روانی اغواگری‌هایی است که در رسانه‌ها صورت می‌گیره، از بزرگنمایی اموری که کوچک هستند، کوچکنمایی اموری که عظمت دارند. تحقیر و توهین یکی از عملیات روانی است. قلب کردن واقعیت ها به اشاره ها و روش ها و ترفند های مختلف. ببینید رفقا، دیکتاتوری قدیم دیکتاتوری بود که یک نفر میگفت من حاکم بر همه هستم و بالاخره دیکتاتور مآبانه فرعون وار بر دیگران حکومت میکرد. دیکتاتوری مدرن اینه، که ابزار سلطه و دیکتاتوری رسانه است. آنچه که در غرب شما دارید میبینید، دیکتاتوری مدرن خیلی موفق تره در به بردگی کشیدن انسان ها نسبت به دیکتاتوری قدیم. متاسفانه جامعه خود ما تحت تأثیر دیکتاتوری مدرن قرار داره. دلیلش وجود رسانه های دروغ پرداز، غلط انداز. من واقعا قلبا نفرین میکنم کسانی که در این کشور باب دیکتاتوری مدرن رو باز کردن به واسطه 4 رسانه. استهزاء رو شروع کردن. یه جوری بعضی از رسانه ها تو کشور ما مسخره کردن رو، مرعوب کردن رو باب کردن. من شنیدم، در مقاله ها خوندم، در مصاحبه ها برخی از فضلای حوزه میگن ما میترسیم اظهار نظر بکنیم، اگر اظهار نظر کنیم ما رو منسوب میکنن به این خط، ما رو منسوب میکنن به اون خط. خب این دیکتاتوری روانیه دیگه، چه فرقی با دیکتاتوری رضاخانی میکنه؟ میگه من میخوام از فلانی انتقاد بکنم، از این مسئولین، میترسم به من بگن اصولگرا. این دیکتاتوریه دیگه. الان تا کسی حرف بزنه زود یه برچسب بهش میچسبونن، خفه میکنن او رو. این دیکتاتوری روانی بسیار شنیع تر از دیکتاتوری شخصیه که یک دیکتاتور با ابزار اسلحه بخواد دیگران رو خفه بکنه. اگر یک دیکتاتور با ابزار اسلحه خفه بکنه مردم جامعه خودش رو، انسانیت اونها رو خدشه‌دار نکرده، صدای اونها رو خفه کرده فقط. ولی دیکتاتوری روانی، دیکتاتوری مدرن، دیکتاتوری رسانه‌ای انسانیت انسان‌ها و آزادی انسان‌ها رو نابود می‌کنه. شما جرأت ندارید حرف بزنید، والله بهتون حمله می‌کنن. برای اینکه احترام خودت رو حفظ بکنی، باید هیچ چی نگی. بعضی از علمای حوزه حاضرن در مقابل خیلی از حرکت‌ها و حرف‌های باطل بایستن. از این دیکتاتوری رسانه‌ای می‌ترسن، واهمه دارن. میگن آقا حرف درست میکنن برای ما. در آخر الزمان انسانها قبل از ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، از دیکتاتوری رسانه‌ای، از دیکتاتوری مدرن رهایی پیدا میکنن تا حضرت بیاد رهبری اونها رو بپذیره. آقا شما اومدید امروز دعای ندبه بخونید، دعای ندبه خوندن یعنی ابن الحسن، آقای ما بیا ما حاضریم شما رو یاری کنیم. یکی از علائم آمادگی ما این است که از اسارت دیکتاتوری رسانه‌ای و بی بی سی چی های خبیث خودمون رو نجات بدیم، تحت تاثیر اونها رأی ندیم، تحت تاثیر اونها موجه های اجتماعی ایجاد نشه. چرا الان در جهان کارتل ها و تراست ها و تواقیت عالم بزرگترین ابزارشون رسانه است؟ چرا صهیونیستا بیش از همه دنبال آزادی رسانه هستند که خودشون اصلا اعتقادی به آزادی رسانه ندارن؟ و وقتی میگن آزادی رسانه یعنی آزادی رسانه های صهیونیستی، چون اینها میدونن با ابزار دیکتاتوری مدرن یعنی رسانه‌های دیکتاتور، رسانه‌های خفقان آور مثل بی بی سی خبیث، بهتر میتونن جهان رو اداره کنن. نمیتونن. الان تو آمریکا ببینید پلیدترین افراد میان رئیس جمهور میشن با زور پول تبلیغات. هر کی بیشتر پول خرج میکنه برای تبلیغات قطعا او رای میاره، و صهیونیست ها معمولا این پول ها رو خرج میکنن. دیکتاتوری رسانه ای یعنی همین وضعی که شما در آمریکا میبینید. افکار عمومی رو فریب میدن، افکار عمومی رو اداره میکنن، خیالشون راحته. افکار عمومی رو دچار نفهمی و جهالت میکنن. رسانه کارش روشنگریه، ولی رسانه ها در آمریکا کاری کردن برج دوقلو. واضحه که خود آمریکا در خراب شدن برج دوقلو دخالت داره، اما اکثر قریب به اتفاق آمریکایی‌ها نمیپرسن آیا دولت دخالت نداشت. نمیپرسن چرا؟ اولا رسانه ها اونها رو دچار جهل کردن، ثانیا جرأتشون رو گرفتن که سوال نمیکنن. اینقدر صداهای بلند در موضوعات باطل وجود داره، اصلا حرف حق گم میشه اون وسط. در صدر اسلام هم همین طور بوده. مهمترین دشمنی ها که با اهل بیت شد دشمنی های رسانه ای بود. مهمترین دشمنی هایی که با پیغمبر شد دشمنی های رسانه ای بود. پیغمبر اکرم به این سادگی دستور قتل دشمنان خودش رو صادر نمی کرد ابدا، اما دستور قتل استهزا کنندگان رو صادر می کرد. اینا عملیات روانی می کردن. عملیات روانی وقتی در خدمت پلیدی ها قرار می گیره اجازه تفکر به انسان ها نمی ده. ما متاسفانه در جامعهمون یکی از منکرهایی که معروفه، یکی از منکرهایی که در آخر الزمان داره که بعضی از منکرها معروف میشن، یکی از منکرهایی که در جامعه ما معروفه، روزنامه، سایت، رسانه وابسته به سیاستمداران بزرگ عین بی بی سی عمل میکنن. کسی نمیگه بالا چشم دبروه، خیلی ساده. حتی تو انتخابات ریاست جمهوری کاندیداها عملیات روانی خبیثانه انجام میدن. شورای نگهبان نمیگه آقا کارت قرمز شما از دوره انتخابات برو بیرون، شایستگی نداری. این حرفی گفتی حرف ناروایی بود. کسی هم نهی نمیکنه. من یک بار به یک روزنامه داری که از سر سلسله های وارد کردن رسانه دیکتاتور مآب، رسانه بی بی سی چی خبیث در کشور بود، گفتم چرا شما در بالای روزنامه خودت نوشتی که دوستانه بهش گفتم بالای روزنامه خودت نوشتی دانستن حق مردم است. گفت مگه چه اشکال داره، مگه دانستن حق مردم نیست؟ گفتم چرا، دانستن حق مردم است، ولی تو یه جوری بالای روزنامه‌ت اینو نوشتی که انگار یه عده‌ای با این حق میخوان مخالفت کنن. القاء شومی داره این. گفت بابا ول کن، سخت نگیر. گفتم همین ها یعنی عملیات شوم رسانه‌ای که منجر به دیکتاتوری میشه. جامعه ای که دچار دیکتاتوری رسانه ای بشه، افرادی که اصلا صلاحیت و شایستگی ندارن رأی خواهند گرفت و بر اون جامعه حکومت خواهند کرد. اتفاقی که در همه دنیا داره میفته، در کشورهای غربی. دیکتاتوری رسانه ای نبود ماکرون رأی می آورد، دیکتاتوری رسانه ای نبود رئیس جمهورهای خبیث آمریکا رأی می آوردن. امان از دیکتاتوری رسانه‌ای. الگوی دیکتاتوری رسانه‌ای، دیکتاتوری مدرن که به وسیله رسانه است، بی بی سی خبیث هست. و شما ببینید این روش‌هایی که بی بی سی خبیث در اقوا داره، روش‌هایی که در عملیات روانی داره، کدوم روزنامه‌ها و سایت‌ها و کدوم شخصیت‌های سیاسی اینجا اجرا می‌کنن. البته بی بی سی همچین هم مدرن نیست. ما قبل از اینها کسانی مثل امرآس ها رو داشتیم که اونها هم استادی بودن در کار خودشون. همین مستهزئین که در قرآن آمده که خدا اونها رو به قتل رسون در آغاز بعثت نبوی، خدا انشاءالله ما رو رها کنه از دست اینها. خب راه برخورد با بی بی سی چی های خبیث که دیکتاتوری روانی، دیکتاتوری رسانه میارن چیه؟ روشنگری و بیداری مردم و تحت تاثیر اینها قرار نگرفتن. راهش بستن دهنهای اینها نیست، تأثیر نپذیرفتن از اینهاست. لا یخافون لومت لائم. خب ایام ربیع الاول هست، من نمیخوام روزه مفصل بخونم، واقعا میلاد با عظمت و با شکوه پیامبر اکرم انقدر دلها رو شاد میکنه که به مصداق یفرحون به فرحنا نمیخوایم بریم سراغ حزن اهل بیت، ولی فقط اشاره ای بکنم. انقدر با دیکتاتوری رسانه‌ای و عملیات روانی اغواگری کردن در میان مردم که وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام در محراب عبادت به شهادت رسید، در شام گفتن مگه علی نماز میخوند؟ وقتی امام زین العابدین آمدن گفتن من فرزند رسول خدا هستم، مردم شام گفتن مگه رسول خدا غیر از معاویه و یزید فامیل دیگه هم داره؟ ببین چه کردن با عملیات روانی، ترساندن مردم از سپاه یزید. یاران حسین را وادار کردن، حسین را کشتن، به شهادت رساندن. ببینید چه میکنه این عملیات روانی با دروغ. اصلا جنگی بنا نبود بشه، با تهدید به جنگ حسین را به قتل رساندن. ما آدم هایی باشیم که تحت تأثیر دیکتاتوری رسانه‌ای باشیم، امام زمان میاد برا ما؟ قطعا نمیاد، چون عملیات رسانه‌ای علیه حق باید در زمان ظهور اثر نداشته باشه تا حق خودش رو آشکار بکنه. تنها کسی که در مقابل این عملیات رسانه‌ای قد علم کرد بعد از شهادت حسین زینب بود. چه هزینه ای داد زینب تا در مقابل این عملیات روانی، دیکتاتوری رسانه‌ای دشمن خبیث قد علم کنه. زین العابدین وقتی اذان گفتند، صدا زد به اون ملعون که این رسول خدا که به او شهادت میدهد جد من است یا جد تو؟ ببینید تا کجا باید برسه کار که این همه هزینه داده بشه. ما در کشور خودمون تجربه داشتیم، تقریبا کسی از مردم ایران نبود که علیه شهید بهشتی حرف نزنه. چه هزینه ای دادیم؟ 72 تن شهدای هفت تیر هزینه دادیم تا تهمت ها برطرف بشه. مردم در تشییع جنازه شهید بهشتی گریه می کردن، گریه عذرخواهانه که ما به تو بد گفتیم. غالب مردم اینجور بودن. حضرت امام سخنرانی کرد، فرمود چیزی که بالاتر از شهادت شهید بهشتی درد آور، عبارت شبیه به این فرموده، مظلومیت شهید بهشتی است. چرا؟ چون بنی صدر با عملیات رسانه‌ای کاری کرده بود که دیگه اصلا نمیشد از شهید بهشتی دفاع کرد. اینکه از حزب اللهی هم میگفتن حالا ایشونو من کاری ندارم، میرفتن از امام دفاع میکردن، دیگه ایشون اینقدر مقهور و منفور شده بود. الان بعضی از علمای برجسته قوم، انسانهای اخلاقی، انسانهای خیلی خوب، دیکتاتوری رسانه‌ای همین الان در زمان ما کاری کرده، احدی حاضر نیست بگه من شاگرد ایشون هستم. البته غیر از انسانهای شجاع و فاضل، دیکتاتوری رسانه‌ای آدمای خوب و خراب میکنه، کاری میکنه هیچ کس طرفشون نره. دیکتاتوری رسانه‌ای گرگه ها رو گل نشون میده، انسانهای خبیث و خیلی اخلاقی نشون میده. وقت چقدر هزینه باید بدیم؟ زینب کبرا با سر مطهر ابا عبدالله الحسین از این شهر به اون شهر حرکت کردن تا با مظلومیت حسین یه پیامی رو برسانن. این پیامبر راهش این نیست که الان میرن، اینها بچه های پیغمبرن، اینها سر بریده شدن، حق را ببینید کجاست. و البته زینب موفق بود، ولی با اون همه هزینه. بنا نیست امام زمان بیاد هزینه بده برای روشن کردن حق، بناست مردم خودشون بیدار و هوشیار باشن. دیگه اون معدود کسانی که میخوان طاغوتی عمل بکنن، بله معدوم خواهند شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. دیکتاتوری رسانه‌ای خدایا از سر مردم عالم کم و کوتاه بگردان. جامعه ما جامعه‌ای مستقل، حر، آزاد، بصیر، هوشیار، قیام کننده و نابود کننده در مقابل دیکتاتوری رسانه‌ای قرار بده. دیکتاتوری رسانه‌ای خدایا در جامعه ما آثار و اذناب بی بی سی خبیث و بی بی سی چیهای خبیث خدایا در جامعه ما نابود بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.